از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در این روز هفتم ادامه بارندگی و سیلاب‌های ویران در افغانستان و بیچارگی مردم، آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران و پناهجویان آینده نامعلوم در افغانستان.
این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته.
مدال‌های رنگارنگ ورزشکار و پاراشوهای افغانستان در آمریکا.
شناگر نمی‌بودم و هدف خود پیدا نمی‌کردم. من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، معتاد و نیاز بودم.
و حمله بی سابقه موشکی و هوایی ایران به خاک اسرائیل و تاثیر آن در زندگی مردم در افغانستان.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت اخراج می کند.
در روز هفتم من سعدی تجلی با شما هستم. بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان 17 آوریل گفت که باران های شدید چند روز گذشته حدود 70 کشته به جا مانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از جانان سایق سخنگوی این وزارت خبر داده است که 56 تن دیگر در این باران‌ها زخمی شدند. به گفته او، ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. در نتیجه همچنین 2600 خانه تخریب و 95000 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آسیب دیده‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند. در همین حال اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. از باسط رحمانی پژوهشگر حوزه محیط زیست پرسیدم چه چیزهایی ممکن است آسیب پذیری مردم را در جریان چنین حوادث بیشتر بسازد؟ چگونه می شود تلفات و خسارات جانی ناشی از این حوادث را به حداقل رساند؟ راههای پیشگیری چیست؟ آیا حکومت طالبان مسئولیت خود را به شیوه‌ای که لازم بود انجام داده است؟
در حال حاضر بسای محیط زیستی و بسای حوادث از جمله مباحث بسیار کلانی هست که بشر به سختی با او دست پنجه نرم میکنه، مخصوصا کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که در حال حاضر در افغانستان ما بعد از جنگ و یا شاید هم بیشتر از جنگ بیشترین قربانی ها را ناشی از حوادث طبیعی، از زلزله و سیلاب، برکوج، لغزش زمین و سایر حوادث داریم و اینا نشان میده که جای ما بسیار تا آور نیست، جای ما آسیب پذیر هست، انعطاف پذیری بسیار پایین داره، مهاجرت پذیری بسیار پایین داره، دانش بومی در این راستا بسیار کم هست، مردم در این قسمت اطلاعات کمی دارن، ساختار و ادارات و زیرساختهایی که در کشور وجود داره کمتر خطرات حوادث طبیعی در او در نظر گرفته شده و اینها همه دست به دست هم میده و ما به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا قلم داد میکنه و مردمان ما در پلی که دانش به اصطلاح در بحث کاهشدهی و بحث سازگاری به حوادث ندارند، از طرف دیگر او اقتصادی که بتونه اونا رو حمایت بکنه، اونا رو به اصطلاح توانمند بسازه که بیاین جوامع خود در زیر ساختای خود در ماحول خود در و طبیعت خود در و به اصطلاح محیط زیست خود در تا باور بسازن، او هم مشکل کلانی هست. بس اقتصاد بدون شک دولت ها نقش بسیار مهم می دارن، باید از روش های مردم محور استفاده بکنن. بیشترین روش هایی که امروز در دنیا متداول هست امروز مورد استفاده قرار می گیره روش های مردم محور است که مردم، کمیونیتی ها، اجتماع ها نقش خود در او ببینن، اجتماع ها موزیش ببینن، اجتماع ها اطلاعاتشان بالا روه و گام های بسیار مهمی که در عرصه به اصطلاح مدیریت سیلاب پایین بردن سطح تلفات و خسارات در کشور میتونه تاثیرگذار باشه. بسای هشداردهی قبلی هست، نظارت از رودخانه هست، نظارت از سیستم های هوایی هست که وارد کشور میشه، اینها باید در اولویت کشور قرار بگیره، جز استراتژی های مهم کشور قرار بگیره. حوادث باید از یک سکتور بسیار منفعل که داره یک پرسنل انگوش شمار هست، باید یک پرسنل بسیار کلان، یک پرسنل بسیار مؤثر متخصص تبدیل شده، تا ما بتانیم پاسخگوی این همه حوادث، پاسخگوی در واقع این همه چالش هایی که هر روز یک نرخش بالا میره باشیم. اگر توجه بکنیم به بحث های اقلیمی، میبینیم که نرخ تغییرات اقلیم در حال افزایش هست و هرچه که تغییرات اقلیم تاثیراتش بیشتر شده به اون پیمانه، حوادث مرتبط به اقلیم مثل سیل، مثل خشکسالی، حتی مثل لغزش زمین، بارندگی های شدید، اینها افزایش پیدا میکنه و جامعه ضعیف ما، جامعه ما که بسیار تاباوری پایین داره، آسیب پذیریش بالا میده. این یک زنگ خطری هست برای همه. به این معنی نیست که حوادث فقط در آن وقوع، در این وقتی که اتفاق میفته مدیریت شده و او تمرکز شده، بلکه این به ما نشان میده که ما باید همیشه برای مدیریت حوادث آستین بالا بکشیم، متوجه باشیم، از شناخت حوادث تا پیشگیری تا آمادگی و تا رسیدگی و احیای مجدد، اینها همه جزی از مدیریت حوادث هست که باید همیشه روی میز کار قرار بگیره و در وهله اجرا قرار بگیره.
همزمان بارندگی شدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار و همچنین اخلال در پروازهای دومین میدان هوایی بین‌المللی پرتردد جهان شد. میدان هوایی بین‌المللی دبی در امارات متحده عربی در پی بارندگی و سیلاب شاهد اخلال گسترده در صدها پرواز بود که به دلیل آب گرفتگی لغو یا دچار تأخیر شدند. هرج و مرج در این میدان باعث شد کارکنان برای رساندن غذا با مسافران سرگردان داخل ترمینال با مشکل مواجه شوند. این میدان که یک کانون عمده برای اتصال هوایی به همه قاره های جهان است، هشدار داد که بازگشت به حالت عادی مقدار زمان خواهد برد. میدان هوایی دبی به مسافران توصیه کرد بدون دریافت تاییدیه پرواز از خط هوایی به ترمینال یک نروند و از سفر به میدان هوایی پرهیز کنند. در این کشور یک نفر در نتیجه آن جان باخته است و در سر تا سر کشور مسئولان در تلاش پاکسازی سرک‌های آب گرفته از وسایل نقلیه و بازگرداندن خدماتی هستند که به شدت مختل شده است. در ایران هم 8 استان جنوبی این کشور با آب گرفتگی و سیل مواجه شد و مردم خواهان کمک فوری هستند. دوشنبه ای که گذشت، مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سر گرفته شد. در این مرحله حدود 800 هزار مهاجر و پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید عمیقا نگران حقوق و وضعیت رفاهی افغانهای است که از پاکستان اخراج می شوند. این نهاد روز سه‌شنبه 16 آوریل در اعلامیه گفته که بسیاری از این افغانها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج میبرند و در شرایط سخت و دشواری که محدودیت‌های گسترده علیه زنان وضع شده به افغانستان برمیگردند. اینها مهاجرین افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول این روند، در حالی که زمستان سردی در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در مورد وضعیت و شیوه اخراج پناهجویان افغان از محمد جان بابر روزنامه‌نگار در پاکستان پرسیدم.
در اوس پور پدی کی پینزون اول شپگل کو پوری اندازه و چې خلک واپس تللی، خو پدی کی وای چې لسکم سل نوی خلکو چې فیصد خلکو چې کوم پخپل افغانستان ته واپس تانه شوی دي، او د اغید ستنیدو په پاکستان کې یوازې د مسله نه و چې په پاکستان کې د اغید پر نور دلته د ایثار دوس وجه نه و. خو خبره دا و چې د پاکستان معیشت نه د افغانستان روپۍ ختلې وه. په پاکستان کې د تاسو له پته ده د برق، یعنې د بجلی نظام دومره ډېر زیات ښه نه دی، او دلته نور هم ډېر زیات مشکلات وو. دا تېرې څو میاشتې په پاکستان کې دومره مشکلې وې چې پخپله ما ډېرو افغانانو سره خبرې شو، هغې ویل چې دې نه خو بیا موږ له افغانستان ښه دی چې موږ واپس لاړ شو. خو ډېر پکې داسې هم وو چې هغوی نه تلل غوښتل، خو بس هغوی بیا هغوی هم لاړه، او دا د حکومت د زور نه اول لاړه. حکومت والا سینټر یې جوړې کړې وې، هلته بیا ورته په لاره کې ورته ولاړو. په دې کې څه خلک داسې مو چې د هغې شمېره ډېره زیاته کمه وه، چې کوم په مختلفو جیلونو کې پراتو نیولې شي او هغه سره اسناد نو کاغذونه نو هغه واپس لګري په زور باندې، او اوس چې دا کوم یو نوی خبر راغلی دی چې دوی دې واپس ستانه شي، نو دا هم په پاکستان کې دا چې کوم موجوده اوس خلک ویلی شوي چې چا سره پی او آر کارډ وي، نو پروف آف ریزیډنس چې ورته وایي، نو د هغې دپاره خو دا خبره شوې ده. خو داسې خبرې اول هم ډېرې شوي دي، ځکه چې د دې خلکو خو قانوني حیثیت دی، دوی سره خو یو دستاویز دی. دا چې مخکې کوم واپس تللي وو دوی سره خو هېڅ دستاویز نه و، دوی سره خو به تذکره وه زیات نه زیات چا سره، بس هغه واپس شوي ستانه شوي دي. نو اوس زما په خیال باندې دا ماته داسې ښکاري چې دا یو سیاسي بیان دی. د هغې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې دننه چې کله د پاکستان په فوج باندې په شمالي وزیرستان کې حملې وشوې، نو هغلته مونږ وکتل چې پاکستان ویل چې دا خو د افغانستان نه مونږ پسې خلک راغلي دي او دلته حمله کړې ده، دا خودکش حمله ده. نو مونږ به هغه خلک هم واپس وسلیږو افغانستان ته چې کوم دلته په پاکستان کې پراته دي، او د هغوی سره هر څه وي خو مونږ به واپس لیږو. خو دا دومره آسان نه وي، ځکه چې مخکې هم دا کوششونه که کله شوي دي یا که چا خبر هم کړی ده، نو هلته نه پکې بیا د دنیا په سطح باندې چې کوم قوتونه دي هم پکې رامنځته شي، اقوام متحده پکې، ملل متحد چې ورته وي دا هم پکې رامنځته شي، یا خبرې اترې وشي، یونیسیار پکې خبرې وکړي، د پاکستان حکومت خبرې وکړي، خبرې ډېرې واپس راغونډې شي. خو دا خو هغه ګیلې وي چې کومې وخت په وخت باندې کېږي چې کله په پاکستان کې څه حمله وشي او پاکستان وچې ګوره دا دهشتګر مونږ پسې افغانستان نه راغو، د افغانستان حکومت ته نه ساري.
چی سرنوشت در انتظار کسانی است که به افغانستان برمیگردند؟
اکثر افرادی که در 3 سال اخیر به یک کشور مهاجرت کرده بودند، اینا جانشان در خطر است و برگرداندن اینا به گونه اجباری به افغانستان موجب میشه که یک بار دیگر اینا در معرض خطر جدی قرار بگیرند. از طرف دیگر این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که یک دولت پاسخگو و مشروع و مسئول در کابل و در افغانستان وجود ندارد و سوی دیگر 24 میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی و فقر دست پنجه نرم میکنند. در این شرایط اخراج مهاجرین به بحرانی که در کشور حاکم است میافزاید و افغانستان با یک مسیر بسیار پیچیده و دشوار روبرو میسازد. دولت پاکستان فکر میکنه که مهاجرین افغانستان در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در این کشور وجود داره دخیل هستند، در حالی که بحران فعلی در پاکستان نتیجه سیاست‌ها و عملکرد نظامیان پاکستان در 4 دهه گذشته است و مهاجرین افغانستان بخشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی پاکستان شدند که به گونه مسالمت آمیز و با آرامش کامل در این کشور سالها سپری کردن و اکنون هم یک مهاجر باردوش به پاکستان نبوده.
و اما رهبران جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، دو گروهی که مشغول نبرد نظامی علیه طالبان هستند، در نشست مجازی برای یادبود یک سالگی کشته شدن 7 تن از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان تاکید کردند. این نخستین بار است که رهبران این دو جبهه ضد طالبان در نشست مشترک شرکت میکنند. احمد مسعود در این نشست گفت که با حضور در این نشست پیام اتحاد میفرستد. او تلاش های فرماندهان جبهه آزادی در جنگ علیه طالبان را
تذکری میکنم، یاداوری و تجلی از سالیاد چپتا یک تلنگه راه را گم نکنیم و فراموش نکنیم چرا جان دادیم و به چه خاطر مبارزه میکنیم. شهادت یه بزرگوارا
پیش از آغاز ماه رمضان، جبهه آزادی در اعلامیه گفته بود که به احترام ماه رمضان حملات انجام نمیدهد و این جبهه حالا اعلام کرده که حملات خود را از سر گرفته است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ماه رمضان نیز گزارش‌های از حملات به پسته‌ها و موترهای طالبان خبر داد که در مورد هیچ کدام این حملات طالبان یا منابع مستقل گزارش ندادند. اتحاد این دو جبهه علیه طالبان چقدر میتواند تاثیرگذار باشد؟ آیا این دو جبهه نظامی توانست تهدید جدی برای طالبان ایجاد کند؟
یکی خب بعد از گذشت نزدیک 3 سال از امارت طالبانی در افغانستان، ضرورت انسجام نیروهای ضد طالبان روز به روز برجسته‌تر و برجسته‌تر شده رفت، متناسب با اینکه طالب‌ها اما رژیم سیاسیشان به طرف نهادینگی رفت، برخوردهای تبعیض‌آمیز و بسیار تندروانه‌شان هم و در این زمان ظالمانه‌شان علیه زنا و مردم و خصوصی از افغانستان افزایش یافت. و یعنی در این زمان اینا نتانستن که به دلیل انمی نقض بسیار گسترده حقوق بشر و قوانین بسیار سختگیرانه که شروع کردن و پیاده کردنش در افغانستان، اینا نتانستن که یک مقبولیت بین المللی را به خود کسب بکنن. با این حال خب نیروهای ضد طالب هم در تنگناها و در مشکلات روبرو بودن. در سطح بین المللی توجه و علاقمندی چندان نسبت به مخالفت مسلحانه و مقاومت مسلحانه علیه طالبا وجود نداشت، که البته او مشکل هنوز پای برجاست. اما خب با آن که در سطح جامعه بین المللی با آسانی و بسیار کم از آن شد برای این واقعیت، خصوصا همی دو تا جبهه که در افغانستان فعال بودن و فعال هستند، آرام آرام این ضرورت برجسته شد که اگر این نیروها بتانن یک مقدار تهدیدهای گسترده تر و واقعی تری را متوجه طالبا و امی رژیم منتصب به اینا در افغانستان بسازن، ممکن است که از یک طرف جامعه افغانستان دوباره کم کم آماده شود برای حمایت از مقاومت مسلحانه، و از طرف دیگه در سطح بین المللی هم کما این که امی طالبان نتانستن به رسمیت بین المللی برسن، خب وقتی قصه رقمی ضرورت از اینکه ای رژیم دیر یا زود وادار شود برای از اینکه تمکین کند در برابر خواستای بین المللی و خواستای مردم افغانستان، این ضرورت هم برجسته‌تر و برجسته‌تر شد. به همین دلیل بود که این نیروها به ضرورت ای که انسجام یافته تر و از نزدیک با همدیگه کار بکنن تا بیشتر قابل دید شوند در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، یه امروز به روز برجسته شد و این ضرورت از طرف رهبری هر دو جبهه ظاهرا درک شده و کار بر از اینکه از دید عملیاتی هم یک سلسله به نزدیکی ها و هماهنگی های به اینشان صورت بگره، ظاهرا هم رقم میگن که جریان داره.
از موفقیت چشمگیر یک ورزشکار معلول افغان بشنویم. عباس کریمی، شناگر معلول افغان مقیم آمریکا، در رقابت‌های سری جهانی پاراشنا یا ورد سریز در آمریکا توانست دو مدال طلا و یک مدال برنز کسب کند. کریمی در 50 متر آزاد و 50 متر پروانه دو مدال طلا و در 50 متر کرال پشت توانست یک مدال برنز از این رقابت‌ها کسب کند. کریمی که هر دو دستش از قسمت شانه قطع است، در تلاش است تا ریکارد‌هایش را بهبود ببخشد و بتواند در مسابقه پارالمپیک پاری حضور داشته باشد. از خود عباس کریمی میشنویم.
به نظر من اگر شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، محتاج و اسپنیاز بودم، به خاطری که من قبل از اینکه شنا را شروع کنم می نمی فهمیدم که من چی هستم و کی هستم، به خاطری که افغانستان مثلا دنیای پر از قضاوت بود و قضاوت‌های منفی و تاریک که من مثلا هر روز یا هر شب در من خیلی زجر دهنده تمام میشد، به خاطر که من نمی‌فهمیدم که من کی هستم و چی میشم. فعلا هدفم کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک است. انشالله تا دو ماه دیگه مسابقات کسب سهمیه خواهد بود بین 50 ایالت آمریکا و بهترین شناگرها را انتخابات میشه و انتخابات دایر میشه و انشالله که بتونم بین 12 نفر من یکی از کسایی باشم که از بخش مردها یکی از کسایی باشم که تیم پارالمپیک شنای آمریکا انتخاب شوم و در بازی پاریس برم و مدال بگیرم. و فعلا تمام هدفم و تمام وقت خود صرف امی کسب سهمیه بازی پارالمپیک پاریس میکنم و انشالله که بتونم بعد از 12 سال زحمت دومین بار در بازی پارالمپیک قرار بگیرم و این دفعه بتونم مدال معتبر به دست بیارم.
و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین دیدارش در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا 2024 در برابر تیم ملی فوتسال ایران 3-1 بازی را واگذار کرد. احمد عباسی و مهدی کریمی برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند و تنها گل تیم افغانستان را مهران غلامی به ثمر رساند. جام ملت‌های فوتسال آسیا در 4 گروه 4 تیمی به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و از دیروز به این سو آغاز شده است. شیران و خراسان برای صعود به دور بعدی باید بحرین و کویت هم گروه خود را شکست بدهند. افغانستان در گروه دی جام ملت‌های فوتسال آسیا با ایران، بحرین و کویت هم گروه است. از تیم ملی فوتسال ایران به عنوان یکی از بخت‌های قهرمانی این دوره از مسابقات نام برده می‌شود. از فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی در مورد بازی افغانستان و حاشیه‌های تیم ملی پرسیدم.
راستش بخواین مسئله حاشیه از فوتبال و فوتسال افغانستان هیچ وقت دور نشده و نمیشه. نباید تیم ملی اجازه میداد که در آستانه چنین مسابقات تیم وارد حاشیه بشه، ولی این اتفاق از درون خود تیم ملی ایجاد شد و اختلافات بین کادر فنی و مدیریتی و بازیکنان تیم ایجاد شد و بعد به رسانه‌ها کشیده شد. اینا ببینید، فعلا در حال حاضر ما چون یک مسابقه رو تیر کرده، ما نمیتونیم بگیم نبود این بازیکن‌ها تاثیر داره یا حاشیه‌ها تاثیر گذاشته. ما امروز نتیجه خوبی مقابل ایران گرفتیم و ما در گذشته با همین بازیکن‌ها میگم به ایران با اختلاف زیاد باختیم، ولی امروز با وجودی که بازیکن‌ها نبودن ولی 3-1 باختیم. فعلا در حال حاضر اگه بگم تاثیر گذاشته، نه، خب ما چون بازی رو امروز نتیجه قابل قبولی کسب کرده، اما در پایان مسابقات ما باید ارزیابی بکنیم که حاشیه هایی که ایجاد شده و نبود این بازیکن‌ها چقدر تأثیر میگذاره. فعلا در همین بازی تأثیرش نگذاشت. دلیل اصلیش انسجام و پختگی کامل تیمه. تیم آنقدر بسته شده، آنقدر به پویایی رسیده، بازی های تدارکاتی و کمپ های تمرینی تأثیر مثبت گذاشته که شاید در خیلی از جاها تأثیر نبود بازیکن مثل موسوی رو ما خیلی زیاد احساس نمی‌کنیم. چرا؟ چون فوتسال همانند فوتبال نیست. آسیب پذیری های فوتبال در یک بازیکن خیلی زود احساس میشه، اما در فوتسال چون فضا کوچکه، میدان کوچکه، در ثانیه توپ رد و بدل میشه و یک بازیکن خیلی زود میتونه جای یک بازیکن دیگر رو پر بکنه، زود جبران میشه و زود تلافی میشه. به همین دلیل است که حداقل در همین مسابقه میتونم بگم تاثیر زیادی نبود ستاره ها نگذاشته. بعد ببینیم مقابل کویت و بحرین که بدون شک بازی های سختیه، شاید نسبت به بازی ایران سنگین تر نیست، چه عملکرد تیم ملی ما خواهد گذاشت. ایران بگم که ما مقابل ایران دفاعی بازی کرده، ما مقابل کویت بدون شک حمله ای بازی میکنیم. وقتی شما حمله زیاد بکنی فضا میدی به حریف و ایجاد فضا احتمالی که دروازه باز بکنه زیاده. ما امروز حمله ای بازی نکردیم، به همین دلیل کم گل خوردیم، یک ضد حمله داشتیم، توپ گرفتیم گل کردیم. بدون شک بازی با کویت و بحرین، چون ما میریم برای پیروزی، میریم برای برد، اما در مقابل ایران ما میرفتیم که نبازیم، بازی ها فرق داره و اتفاقات درون مسابقه هم لحاظ فنی تفاوت های زیادی خواهد داشت. ای که بازیکن ها به هر حال نبودشان چقدر تاثیرگذاره را ما در پایان مسابقات بدون شک بعد ببینیم که چگونه خواهد بود.
و رویدادی که هفته گذشته خاورمیانه را تکان داد. در یک اقدام کاملا بی‌پیشینه، ایران شنبه شب 14 آوریل با 300 راکت بالستیک، کروز و تیاره‌های بدون سرنشین به خاک اسرائیل حمله کرد. اسرائیل اعلام کرد که 99% از این موشک‌ها و تیاره‌ها را با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و منهدم کرد. اما ایران گفت که به هدفش در این حملات دست یافته است. رئیس جمهور ایران این حملات را اقدام محدود خواند و در مورد حملات گسترده‌اش هشدار داد.
محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می‌دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند.
آن سو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که این حملات ایران بی پاسخ نخواهد ماند و تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله تلافی جویانه علیه ایران اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
من همین حالا از جلسه با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان آمدم. دیروز با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا صحبت کردم و به زودی با رهبران دیگر صحبت خواهم کرد. من از دوستان ما به خاطر حمایتشان در دفاع از اسرائیل تشکر میکنم و میخواهم در گفتار و عمل از ما حمایت کنند.
تصمیمی که منجر شد در ساعت اولیه روز جمعه اسرائیل اقدام به حمله هوایی علیه ایران کند. دو مقام اسرائیلی انجام این حمله را بر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. یک مقام نظامی ایران از شلیک سیستم دفاعی هوایی این کشور به اشیای مشکوک در اصفهان خبر داد و گفت که این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. اصفهان محل چندین مرکز اتمی ایران از جمله تأسیسات نطنز و مرکز غنی‌سازی یورانیوم این کشور است. قبل از این در مورد متوقف شدن پروازها از میدان بین‌المللی امام خمینی در تهران هم خبر داده شده بود، اما شرکت هوانوردی و کشتیرانی ایران میگوید که پروازها به تمام میدان‌های هوایی این کشور به حالت عادی برگشتند. بالا گرفتن این تنش‌ها همچنین نگرانی‌های در مورد شعله‌ور شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. اما تنش‌ها چه تأثیر روی افغانستان و زندگی مردم خواهد گذاشت؟ این را از طارق فرهادی بشنوید.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت اخراج میکنند، چون هستن افغانایی که در ایران کار میکنند اما امرای حکومتش خوش نیستن و از طرف از اونا ایران آرام نمی باشه، اونا را میخواه استخراج کنه بفرسته پس به افغانستان. اگر تنها تحریم ها شود، تحریم هایی که میشه از طرف امریکا قسم دیزاین میشه که قیمت تیل بالا نره، اما خامه ها قیمت تیل بالا میره و قیمت خوراک و صادرات که ایران میکنه به طرف افغانستان به شمول مواد سوخت بالا میره و افغانستان که در حالت مشکل اقتصادی قرار داره دو چیز روش میه، یکی که مهاجرین بیشتر دوباره میان با وجودی که از پاکستان هم فعلا میان و قیمت ها هم بالا میره، چون که کلانترین شریک تجارتی افغانستان امروز ایران است، پاکستان نیست، رول پاکستان کم شده. پس اینی مشکلاتی است که واقع میشه و خود مهاجرین که افغانی که در ایران هستند تقریبا 4.5 میلیون نفر، اونا هم زندگیشون مشکل تر میشه چون که ایران در یک حالت زیر فشار قرار میگیره.
همینطور در ایران عملیات تازه و خشونت آمیز گشت ارشاد ایران علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است. این تصاویر تازه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. شماری از زنان توسط زنان سیاه‌پوش و افسران با یونیفرم به موترهای منتقل می‌شوند. البته این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر 2022 ایران گواه تظاهرات سراسری بود.
در واقع مسئله حجاب در جمهوری اسلامی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی محسوب میشه و زنان دست گذاشتن روی همون و دارن با همون مبارزه میکنن و همون را دارن تحت فشار قرار میدن از جانب خود جمهوری اسلامی. این جنگی که خود این حکومت بر علیه زنان شروع کرده هم مشخصه که بازنده این جنگ هم خودش هست و خب بعد از حملات ایران به اسرائیل، ایران خواست که توجه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی رو از سمت زنان ایران، در واقع فشارهایی که جمهوری اسلامی تمام این دو سال به زنان داخل ایران آورده بود، توجه این نهادها رو خواست که ببره به سمت جنگ به ایران و اسرائیل که حالا اونها زیر ذره‌بین بگیرن این مسئله رو که حالا اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه یا حالا نتیجه این حمله چه خواهد بود. کل توجه و تمرکز به اون سمت هدایت شده و خب این اتفاقات که امروز در ایران داره میفته خیلی کمرنگتر شده در نهادهای بین‌المللی. و سوال بعدی، زنان ایران آیا خاموش میشوند یا دوباره دست به اعتراضات سرتاسری میزنند؟ باید بگم که جواب این سوال خیر هست. زنان ایران امروز پا در یک مسیری گذاشتند که یک مسیر بی بازگشت هست و زنان امروز ایران خیلی به نسبت گذشته آگاه تر شدن و خیلی حق به جانب تر حقوق خودشون رو دارن تقاضا میکنن و برای رسیدگی به اون درخواست ها و خواست های اولیشون دارن تلاش میکنن و به خیابان های ایران اومدن.
این بود از داشته های این برنامه. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.